بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحث ما راجع هوش مصنوعی بود. یه توضیحاتی هم در رابطه با این که هوش مصنوعی چه ماهیتی داره و نزاع در هوش مصنوعی از نظر فقهی کدام تعریف از هوش مصنوعی است، مقداری از این مباحث رو گذراندیم که البته این موضوع شناسی هوش مصنوعی به اتمام نرسیده. منتها من یک مسئله ای رو طرح میکنم که پیرامون این مسئله صغرویان و کبرویان بحث رو ادامه بدیم. دوستان، یکی از مباحث اصلی در بحث فقه هوش مصنوعی این است که آیا استنباط بر اساس هوش مصنوعی اولا ممکن است یا خیر، که یک بحث صغرویه، و ثانیا اگر ممکن باشد این استنباط مانند یک مانند استنباط از هوش مصنوعی مانند استنباط یک مجتهد حی حجت است یا خیر. خب صغرا کبرا نتیجه که ما در این قالب فعلا بحث رو پیش ببریم. صغرا هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد. فعلا ما می‌خواهیم طرح مسئله رو کنیم که بعد وارد بررسی آن بشیم. پس صغرا چیه؟ هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد. این صغرا. کبرا و هر توانایی استنباط از هر ناحیه‌ای نسبت به حکم شرعی حجیت دارد، این هم میشه کبرا. از دوباره بگم، هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد، این میشه صغرا. بله دیگه، ما فعلا مسئله رو مطرح میکنیم که بررسی کنیم دیگه، میخوایم ببینیم این درسته یا نه. پس هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد و هر استنباطی از هر ناحیه ای حجیت دارد، یعنی از هر انسان یا غیر انسان حجیت دارد. نتیجه میگیریم که استنباط از طریق هوش مصنوعی حجت است. این صغرا، این کبرا، این نتیجه. بله،
اصلا اصل این بحث داره اینکه ما بدانیم غیر انسان اگر استنباط
بر حجت است. خب ما میخواییم همین بحث کنیم.
کبرا مفروض
نه، ببینید ابتداعا عرض کردم یه صغرا و کبرا و نتیجه ای رو ما به عنوان نظریه بیان میکنیم که به عنوان فرضیه عرض میخوام به عنوان فرضیه الان ما بیان کردیم ما هم بحثش کنیم. فرضیه اینه که استنباط از طریق هوش مصنوعی حجت است، یک فرضیه است. حالا آیا این فرضیه رو میتونیم اثبات کنیم؟ اثباتن و نفیان میخوایم اینو بحث کنیم. میخوام بگم بحث یکی از مباحث مهم هوش مصنوعی بر اساس فقه هوش مصنوعی این هست. خب از نظر فنی من معتقدم همیشه باید بحث صغروی باشد تا برسیم به بحث کبروی. بحث صغروی اینه که آیا اساساً استنباط حکم شرعی که در حال حاضر از 1000 سال پیش از زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه تا الان مطرح است با تمام فراز و نشیبش و بر اساس مکاتب اصولی که الان وجود داره و مبانی اصولی رجالی و غیر ذالک، آیا استنباط به وسیله هوش مصنوعی به همین شکلی که الان موجوده آیا امکان دارد یا ندارد؟ سلام علیکم. این بحث چی آقا؟ بفرمایید. صغرت برای این که این بحث صغروی در ریل اصلی خودش قرار بگیره و بتونیم به نتیجه برسیم، به نظرم رسیده که یک مقایسه بین هوش مصنوعی و ذهن انسان بشه، یه مقایسه کنیم ببینیم ذهن انسان چه توانایی داره، بعد ببینیم این ذهن انسان که استنباط می کند حکم شرعی را، این توانایی ذهن انسانی و به تعبیر دیگه توانایی هوش انسانی آیا در هوش مصنوعی وجود داره؟ اگر این توانایی هوش انسانی در هوش مصنوعی وجود داشته باشه، خب نتیجه میگیریم که توانایی استنباط به وسیله هوش مصنوعی امکان دارد. اگر دیدیم اون توانایی هوش انسانی که در خدمت استنباط قرار میگیره، این توانایی در هوش مصنوعی وجود نداره، خب نتیجه میگیریم که استنباط توسط هوش مصنوعی امکان ندارد. پس چجور شد؟ یه مقایسه میخواییم کنیم بین هوش انسانی و هوش هوش مصنوعی، هوش انسانی بگیم، هوش انسانی و هوش چی؟ مصنوعی. هوش انسانی مجتهدین است، مجتهد حالا زمان قدیم فعلی، هوش مصنوعی هم که مورد بحثه. اگر اون توانایی، این یه خط رو توجه کنید بعد بحث رو پیش بگیرید، اگر اون توانایی هوش انسانی که در خدمت استنباط قرار میگیره در هوش مصنوعی باشد، خب توانایی استنباط در هوش مصنوعی هم هست و الا فلا. بنابراین باید یه مقایسه کنیم بین هوش انسانی و هوش مصنوعی. خب مقایسه رو از اینجا بنده میخوام آغاز کنم که ادراک انسان دوستان بر مراتبی برای ادراک انسان وجود داره، مراتب ادراک انسان. حالا مکتب، اینجا من تو پرانتز بگم، مکتب شیخ الرئیس که مراتب ادراک انسان چه مقدار هست، ایشون از حس مشترک شروع میکنه. در مکتب ابن سینا از حس مشترک شروع میکنه، ولی الان بر طبق آنچه که معروف است و مشهور است من عرض میکنم. البته بعد یه اشاره هم به این مطلب خواهیم داشت. مراتب ادراک انسان: یک، ادراک حسی. دو، ادراک خیالی. سه، ادراک وهمی. چهار، ادراک عقلی. حالا باز تو پرانتز بگم، برخی از این اقسام رو مثلا شیخ الرئیس میگه آقا اینا ادراک نیست. من فعلا تو تخصصیش نمیخوام ورود پیدا کنم، مباحث تخصصیش در فلسفه، ولی آنچه که الان معروف هست و اینا میگن چهار تا ادراک نیست: ادراک حسی، خیالی، وهمی، عقلی. سه قسم اول در امور جزئی است، یعنی ادراک حسی، خیالی، وهمی نسبت به امور جزئی است. ادراک عقلی در امور کلی است. این فعلا در گوشه ذهنتون باشه. من اون سه مورد اولو خیلی مختصر پیش میرم، دیگه تحقیقش با شما. خیلی مختصر، قوه وهم، فقط چیزی که تو ذهنمون یه چیزی باشه دیگه تا بحث پیش ببره. قوه وهم مدرک معانی جزئی است. قوه وهم مدرک معانی جزئی است. قوه خیال صورتگری میکنه، ترکیب صور محسوس و تصور و تصورسازی، صورتسازی، این مربوط به قوه خیال. ادراک حسی هم که معلومه دیگه، حواس پنجگانه. من نمیخوام به تفصیل وارد این بحث بشم. قسم چهارم رو میخوام توضیح بدم که مربوط به بحث ماست، عبارت از ادراک عقلی. خب این ادراک عقلی که توسط ذهن انسان صورت میگیره، یک ویژگی هایی داره. از الان میخواییم ویژگی های ادراک عقلی رو بیان کنیم. البته مهماشو عرض میکنم چون ویژگی که زیاده، مهماشو که مربوط به بحث ما میشه. یک، انتزاع. انتزاع دوستان، ذهن انسان امور مختلف را بررسی میکنه و بعد از این امور مختلف یک معناهایی را انتزاع میکند. اینا میگن امور انتزاعی.
البته بحث ما اون انتزاع اصولی نیستا، اینم تو پرانتز یادداشت کنید، یک امر انتزاعی اصولی داریم، اونو بگذاریم کنار، در جای خودش باید بحث بشه. این انتزاع فلسفیه، یعنی ما داریم از نظر فلسفی و منطقی داریم بحث میکنیم که یکی از ویژگی های مهم ذهن انسان انتزاع. خب توضیح مطلب اینه دوستان، معقول یعنی آنچه که تعقل می شود بر دو قسم، یک معقول اولی، دو معقول ثانوی. معقول ثانوی هم بر دو قسم، معقول ثانوی منطقی و معقول ثانوی فلسفی. توضیح مطلب اینه دوستان، بررسی مفاهیم به وسیله عقل بر دو قسم است. بررسی چی بگیم؟ مفاهیم، یعنی مفاهیم ذهنی بر دو قسم. یک، گاهی از اوقات مفاهیم ذهنی بدون مقایسه در ذهن ایجاد میشه، یعنی یک سری مفاهیم کلی وجود داره که در ذهن وجود پیدا میکنه و از امور جزئیه هم انتزاع میشه، ولی مقایسه ای صورت نمیگیره. مقایسه این امر جزئی با اون امر جزئی، هیچ مقایسه ای صورت نمیگیره، فقط از این امور جزئی یک مفهوم کلی تو ذهن میاد. اینو میگن معقول اولی. مثل مفهوم انسان، انسان از امور جزئیات زید، بکر، خالد، اینها یک مفهوم کلی انتزاع میشه که بهش میگن معقول چی آقا؟ اول. دو، معقول ثانوی، خوب دقت بفرمایید، مقایسه صورت میگیره در معقول ثانوی، یعنی نسبت به عروض و اتصاف، یعنی به این شکل که ما با توجه به عروض و اتصاف که حالا توضیح خواهم داد، معقول ثانوی تعریف می شود، یعنی ما در واقع وارد یک مقایسه می شیم که امورات را به نسبه به عروض و اتصاف بررسی می کنیم. یه مقایسه از جهت چی آقا؟ عروض و اتصاف. اگر این مقایسه صورت بگیره، اینجا معقول ثانوی بر دو قسم میشه. الف، معقول ثانوی منطقی. دوستان معقول ثانوی منطقی اینه که هم عروض و هم اتصاف در ذهن است. هم عروض آقا بگیم، هم اتصاف. مثلا فرض بفرمایید که، حالا من یه توضیح بدم، یعنی هم ظرف عروض ذهنی است و هم ظرف چی آقا؟ اتصاف ذهنی. اصلا به خارج کاری نداره، نه عروضش خارجیه نه اتصافش خارجیه. با یه مثال روشن میکنیم مطلب رو. مثلا گفته میشود که الانسانو کلیون، این کلیون یک معقول ثانوی منطقی است. چرا؟ چون کلی که عارض شده بر انسان، عارض یعنی محمول، کلیون عارض شده بر انسان که محموله، در خارج ما به ازایی برای کلی ما نداریم، یعنی در خارج ما کلی که نداریم، در خارج هرچی هست و جزئیه. بنابراین در ذهن این عروض صورت میگیره، یعنی کلی بر انسان عروضش در ذهن، عروض ذهنیه. کلی مخته میگیم ان الانسان و کلیون، آقا این ظرف عروض کجاست؟ ظرف عروض فقط ذهنه. اتصافش هم در ذهن، یعنی این که ما میگیم الانسان و کلیون که یک اتصافی صورت میگیره، این اتصاف در کجاست؟ در ذهنه. در خارج که ما وصف کلی ما نداریم. دقت میکنید این اتصاف چی هستش؟ ذهنی است. پس هم عروض ذهنیه و هم چی آقا؟ اتصاف ذهن. این در رابطه با معقولات چی آقا؟ ثانوی منطقی. حالا شما مثال های دیگه هم میتونید بزنید. الانسان نوعون مثلا، نوعیت همینطوره، نوعیت ما هم عروضش هم اتصافش در ذهن. به معقول ثانوی فلسفی، دوستان معقول ثانوی فلسفی عروضش در ذهن، عروض معقول ثانوی فلسفی در ذهن، ولی اتصاف در خارج. اینجا برای اینکه خوب روشن بشه یکی دو سه تا مثال میزنم. ببینید عروض، اینجوری بگیم، مفهوم ابوت و بنوت، این مفهوم ابوت و بنوت که میگیم زید ابن و عمر ابنون، این مفهوم ابوت و بنوت. ظرف عروض کجاست؟ ذهن. چون ما در خارج که ما ابوت و بنوت نداریم، در ذهن است که عروض صورت میگیره. میگیم زید پدر است و عمر بگیم پسر است. ولی اتصاف چی؟ اتصاف در خارجه، یعنی این زید خارجیه که متصف به ابوت میشه و این عمر خارجیه که متصف به بنوت میشه. این میشه معقول ثانویه، بگیم دوستان فلسفی. یا مثلا الانسان ممکنون، الان شما میگه الانسان ممکنون، خب الان این ممکن بودن، امکان، این ممکن بودن آقا عروضش از در کجاست؟ در ذهن. در ذهن است که ما میاییم امکان را بر ممکن بودن را بر انسان چکار میکنیم؟ عارض میکنیم. اما این اتصاف کجاست؟ این یه صفت خارجیه، یعنی ممکن بودن یک صفت خارجیست برای یک انسان. پس ذهن انسان ببینید چقدر فعاله، میخوایم ببینیم همچین توانایی در هوش مصنوعی هم هست یا نه. ذهن انسان میتواند طبقه بندی کنه، مراتب درست کنه برای امور، برای مفاهیمی که تو ذهن میاد، معقول اولی درست میکنه، معقول بگیم ثانوی درست میکنه. اینجا یه تذکر من بدم شاید مفید باشه، حالا بحث یه خورده کامل بشه مقداری بهتره. گاهی میبینید هم عروض خارجیه هم اتصاف خارجیه، این هم یه قسمیست دیگه، هم عروض خارجیه بگیم آقا، هم اتصاف خارجیه. مثلا شما میگی دیوار اسود است، خب هم عروض خارجیه هم چی؟ اتصاف خارجیه. یه قسم چهارمی هم هست که اون محاله، اون چی آقا؟ عروض خارجی باشه اتصاف ذهنی باشه، همچی چیزی ما نداریم. چون اگر عروض خارجی باشه اتصافش هم خارجی است، اون قسم چهارم هم وجود نداره. خب یه جمع‌بندی کنیم، ذهن انسان این توانایی رو داره که در رابطه با مفاهیم بیاد از امور جزئی یک مفاهیمی را انتزاع کند، این قدرت رو داره. حالا یه وقت هستش که مفاهیمی رو انتزاع میکنه که هم عروض و هم اتصافش خارجیه، جنبندی رو هم میکنه. یه وقت مفاهیمی رو انتزاع میکنه که عروض ذهنیه اتصاف خارجیه، یه وقت هم مفاهیمی رو انتظام میکنه که هم عروض هم اتصافش ذهنیه که میشه معقول ثانویه چی آقا؟ فلسفی. خب البته برای این که بحث یه مقدار کامل تر بشه، معقول ثانویه فلسفی هم چند قسمه، بذارید اینم بگم وقت ببینید که ذهن ما چقدر توانایی داره برای انتزاع مفاهیم. معقول ثانوی فلسفی هم سه قسمی. بله؟
همه اقسام توی طریق قرار میگیره، استنباط قرار میگیره.
نه ما نمیخوایم بگیم این اقسام تو طریق قرار میگیره، طریق استنباط. ما فعلا میخواییم توانایی ذهن رو بررسی کنیم. حالا ممکنه این توانایی قسمتیش در استنباط قرار بگیره، قسمتیش در استنباط قرار نگیره. ما بالاخره در به اصطلاح علومی که ذهن تولید میکنه و هر علمی، حالا ما استنباط فقهی رو مد نظر داریم، بالاخره ذهن میاد یک مفاهیمی را انتزاع میکنه و در صغرا و کبرا از اونها چی؟ استفاده میکنه دیگه. این توانای ذهن رو فعلا میخواییم جایگاهش این است که ما میخواهیم توانایی ذهن را بررسی کنیم که این ذهن چه توانایی از نظر مفهوم سازی داره، برای اینکه استنباط فقط همین مفاهیمی است که در ذهن مجتهد میاد دیگه، یعنی ذهن مجتهد با مفاهیم کار داره. و امور انتزاعی حالا ممکنه معقول ثانوی فلسفی مثلا در استنباط حکم شرعی وجود نداشته باشه. ما کار نداریم که اینها آیا تو استنباط میاد یا نه، میخواییم توانایی ذهن را بررسی کنیم برای استفاده از مفاهیم. فعلا این رو توجه کنید، حالا به نتیجه میرسیم، یه مقدار صبر کنید. معقول ثانوی فلسفی اینم بر سه قسم. گاهی ذهن مطلبی را تصور میکنه که در خارج موجوده، اون معقول فلسفی ثانوی فلسفی رو میخوام بگم. گاهی چیزی رو، مطلبی رو ذهن در واقع تو ذهن به اصطلاح تصویر سازی میکنه، تعقل میکنه که در خارج موجوده، حالا یا توصیف اثباتی میکنه یا توصیف سلبی میکنه. مثلا یه مثال بزنم، الله علتون لما سواه. الان این یک مفهوم ثانوی فلسفی علیت که در خارج هم موجود. قسم دوم این است که اساسا یه مطلبی رو تعقل میکنه که معدومه. مثلا میگیم اجتماع النقیضین چی؟ محال. خب این اجتماع النقیضین محالون تو معقول ثانوی اولیه یا فلسفیه؟ مثلا منطقی یا فلسفیه؟ فلسفیه. سوم اینه که گاهی مطلبی را تعقل میکنه بدون لحاظ وجود و عدم. اصلا وجود و عدم خارجی رو لحاظ نمیکنه، مثل انسانو ممکن که ذهن میبینید که امکان را بر انسان موجود امکان رو بر انسان موجود حمل میکنه، الانسان ممکنه، ولی این وجود خارجی انسان رو لحاظ نمیکنه. میگه آقا ماهیت انسان ممکن است، امکان ممکنون را میتونیم، یعنی ممکنون یک وصفی است که بر انسان خارجی حمل میشه، ولی ذهن ما به وجود خارجیش کاری نداره. میگه ماهیت انسان ممکن است، ماهیت انسان به وجود عدم خارجی کاری ندارد. این سه قسم در واقع معقول ثانوی چی آقا؟ فلسفی. پس یکی از توانایی‌های انسان انتزاع مفاهیم رو چیکار میکنه؟ انتزاع میکنه. دوستان این بحث رو برای که به نتیجه برسیم انشاءالله فردا هم پیگیری میکنیم. یکی از که فردا اونه میخوام توضیح بدم، یکی از توانایی مهم ذهن اعتبار سازیه، امور اعتباریه که اینو فردا توضیح میدیم. بله دیگه، فردا درسی، یعنی چهارشنبه دیگه. پس بنابراین دوستان اگه میخوام پیش مطالعه کنن، ما در واقع میخواییم توانایی ذهن یعنی هوش انسانی رو بررسی کنیم. این توانایی که درست شد یعنی بررسی کردیم، که حالا من حدود 13-14 تا توانایی ذهن یعنی هوش مصنوعی رو یادداشت کردم، 13-14 تا فکر میکنم شد. بله این 13-14 تا رو ما توانایی ذهن رو بررسی کنیم، بعد ببینیم که از این بعدش اینجوری بحث پیش بره که این توانایی ذهن که در خدمت استنباط قرار میگیره، این توانایی های ذهن که در خدمت چی؟ استنباط قرار میگیره، یعنی مجتهد با هوش انسانی خودش استنباط میکنه بر اساس این توانایی های ذهن. آیا این توانایی های ذهن در هوش مصنوعی هم هست یا نه؟ خب اگر باشه خب استنباط هم ممکن میشه توسط هوش مصنوعی، اگر نباشه یعنی اون مواردیش که در استنباط دخیله، ما مجموعه توانایی های هوش انسانی رو میخواییم بررسی کنیم، ممکن حالا چهار تاش در استنباط خیلی دخیل نباشه ولی مجموعهش رو بررسی کنیم. بعد من یه به اصطلاح فکری که کردم اومدم این توانایی های ذهنی رو در هوش مصنوعی که تو استنباط دخیله فکرش کردم، دیدم برخیش ممکنه در هوش مصنوعی نباشه. خب اگر نباشه نمیتونه استنباط کنه، توجه فرمودید. این انشاءالله تو یکی دو جلسه آینده ما بحث سغرویشو خوب میخواییم حلاجی کنیم. دوستان چون این بحث بسیار جدیدیه و تمام این مواردی هم که هست این ابتکار دیگه، نشستم فکر کردم ببینم از کجا ورود پیدا کنیم که و از کجا خروج پیدا کنیم که بتونیم فقه هوش مصنوعی رو به نحو اجتهادی بررسی کنیم دیگه. لذا خود دوستانم فکر کنید، مطالعه کنید، گاهی اشکال کنید، سوال کنید که ما این بحث رو بتونیم کاملتر انشاءالله پیش ببریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. خب بله،
ولی هوش مصنوعی که آرزیه.
خب باشه،
خب باشه که آخرش به این منتهی میشود که تمام این استنباط و استدلال که هوش مصنوعی میکنه اینا به دست خود انسان، این یک ابزاری پیش نیست.
نه ما بحث ببینید، نه ببینید من یه مثالی بزنم، حالا سوال دیگه یه مثالی بزنم. الان شما یه مجتهدی رو در نظر بگیرید که ابزارهایی هم داره، توجه میکنید، در نهایت کی داره استنباط میکنه؟ مجتهد داره استنباط میکنه دیگه، درسته؟ آیا هوش مصنوعی فقط به عنوان ابزار داریم باش بحث میکنیم؟ یعنی مثلا مجتهد چند نفر طلبه فاضل نشستن از اونا استفاده میکنه، بالاخره بعد خودش استنباط میکنه، آیا هوش مصنوعی رو ما تو این فضا میخواییم بحث کنیم یا نه؟ ما میخواییم بگیم هوش مصنوعی از صفر تا صد داده ها بهش داده بشه، مجتهد یه کناری بنشینه ببینه هوش مصنوعی چی میگه. ما میخواییم ببینیم آیا هوش مصنوعی همچین توانایی رو داره یا نه. اصل بحث اینه. حالا عرضم خدمتتون که اون وقت، و اینم نمیخواییم بگیم که هوش مصنوعی بیاد مطالب رو بیان کنه به نتیجه برسه بعد مجتهد خودش بیاد استنباط کنه، اینم ما نمیخواییم بحث کنیم، چون اینا که بحثش واضحه، خب استفاده میکنه از هوش مصنوعی دیگه. نه، فقه هوش مصنوعی اصلش اینه، یعنی اون نقطه‌ای که میخواییم بحث کنیم و ببینیم به کجا میرسیم اینه که هوش مصنوعی خودش جای